زینب پرده خیمه رو کنار زد و بیرون رفت. حسن همراه عمه بزرگوارش به راه افتاد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب نشان حسن، خدا نگهدار.
همراهان خوب رادیو معارف، برای این لحظه شما بر بال سخن رو در نظر گرفتیم، سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی فلسفی رحمت الله علیه. موضوع صحبت ایشون هم امر به معروف و نهی از منکر است.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنه، روزها فکر منی نه همیشه سخنه، به چرا غافل از بار دل خویشتن است، که چرا غافل از
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. بحث در باره امر به معروف و نهی از منکر از این نظر که نقش این دستور در اجتماع اسلامی برای اجرای قوانین و حسن انتظام اجتماعی چیست. هیچ قدرتی به قدر قدرت مردم نمیتواند قانون رو اجرا کند. یعنی اگر یک مملکتی باشد که تمام مردم از شهری و روستایی درس خونده و درس نخونده موظف باشند به نظارت در اجرای قانون، قوانین در این مملکت به بهترین وجه اجرا می شود و این قضیه وجوب امر معروف و نهی از منکر در واقع ضامن اجرای قوانین است به وسیله مردم و با نیروی مردمی. و به خصوص در اسلام یه امتیازاتی دارد که در جاهای دیگر اینطور نیست. مثلا ملاحظه کنید در دنیای غرب به عنوان نظارت ملی افراد به خصوص نویسندگان حق دارند به دولت در مواقع اعتراض کنند، نقایصی را اگر در کشور سوئد، سوئیس، دانمارک، نروژ اگر مشاهده کردند حق دارند بگن. اما این حق در ردیف مباهات، می تواند یک روزنامه نگار به عمل ناروای مردم یا دولت اعتراض کنه، اما اگه اعتراض نکرد محاکمه می شود، مؤاخذه می شود، نه یه امر مباحیست، انجام داد داد، اگر نداد مسئول نیست. ولی در اسلام نظارت مردم در امور و نهی از منکر و امر به معروف واجبه. یعنی اگر یک جایی منکر رو دید و مسلم باید بگوید و نگفت، این مرتکب گناه شده و در قیامت او را محاکمه می کنند. این یک امتیاز فوق العاده مهمی است که در تعالیم اسلام هست. نکته دیگر این است که گاهی اسلام امور رو بر مردم واجب کرده، اما این وجوب به عنوان عبادات، اما در نهی از منکر بر مردم واجبه اما عبادت نیست. اگر کسی نهی از منکر کند به قصد قربت، هم فریضه رو انجام داده و هم مأجوره، اما اگر قصد قربت نکند فریضه را انجام داده است، به وظیفه عمل کرده، منتها چون قصد قربت ندارد مأجور نیست. اینم یه مطلب. و اما مطلب سوم، مسئله منکر در درجه اول باید احراز بشود که منکره. خود این یه مطلبیست. اگر چیزی به نظر ما منکر بیاید ولی در واقع منکر نباشد، نمی شود اون را به عنوان نهی از منکر گفت. بعضی از امور رو به نظر میرسه گناه و گناه نیست، اون وقت روی عدم تشخیص افراد میخوان نهی از منکر کنن. حالا مطلب جالب در اینجا این نکته است، منکر دو قسمه، یک منکر فردیست و یک منکر اجتماعی. منکر اجتماعی و گناه اجتماعی خیلی مهمتر است از گناهان فردی. مثلا اگر یک نفر آدمی شرب خمر می کند، این گناه فردی بسیار بد، معصیتی بزرگ. اگر اصرار دارد به شرب خمر، مسلمان‌ها با شرایط لازم باید او را از این عمل نهی کنند. اما حالا اگر یک زمامدار طاغوت و دیکتاتوریست مملکت مسلمان را دارد به استعمار می کشد، به استثمار می کشد، مردم رو می خواد برده و بنده اجنبی کند، این گناه چطوره؟ این گناه خیلی گناه بزرگی است. و برای این که توجه بفرمایید چجوری است، خب یه فرع فقهیه. آیا مرد غیر مسلمان اهل کتاب می تواند با زن مسلمان ازدواج کند ولو به عنوان ازدواج موقت، نه باطل. مرد مسلمان میتواند کتابیه رو به عنوان موقت بگیرد. بعضی از فقها ها دائمشان جایز دانستند، اما از اون طرف نمیشه. چرا؟ فقط فقها ها میگن خب البته ادله ایست که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کفار نباید سلطه داشته باشند بر مؤمنین، و شوهر سلطه دارد بر زن، و چون زن مسلمان است نباید عیال غیر مسلمان شود و گرفتار سلطه. خب این یه زنه، یک دونه زن مسلمان به عنوان حرمت سلطه کافر بر مسلم اجازه نمیدهد اسلام که این زن برود با یک یهودی ازدواج کند. اسلامی که به سلطه اجنبی به یک فرد مسلمان ناراضی است، آیا ممکن است اسلام راضی باشد که میلیون ها، ده ها میلیون، صد ها میلیون زیر سلطه اجانب قرار بگیرند و اونها را به صورت بنده و برده در آورند؟ این چه گناهی؟ این گناه بسیار گناه بزرگی است. مثلا شاه در گذشته خب شرب خم مثلا داشته، قمار علل قاعده قمار داشته، رقص با زنان اجنبی داشته، اما این گناه قابل قیاس با این که ملت ایران رو به اجنبی معامله کرده و سلطه بیگانه را آورده؟ صد هزار زنا گناهش کمتر است از این که مردم مسلمان را برده بیگانه کند. اینو بگیم گناهان اجتماعی. این گناهان اجتماعی بسیار بسیار مهمه، و وقتی گناه اجتماعی باشد و خود مسلمین در خطر واقع بشوند، نهی از منکر برای کسی که شایستگی دارد واجب به هر جا برسد. یه وقت امام در یکی از اعلامیه هاشون نوشتن بلغ ما بلغ، به هر جا برسد، یه جور گناهیست که اگر برسد به اهانت، حد، کتک زدن نباید. خب مثل همین یه نفر هست تو محله، جوانیست، قمار میکنه. شما اگه احتمال میدید اثر بکنه خب بگید، اما اگر تو خیابان قم بگید آقا جان چرا قمار میکنید، سیلی بزنم به شما، قمار نکردن یک نفر به قدر سیلی زدن شما اهمیت نداره، شما محترمید، نباید سیلی بزنم. پس نهی از منکر در اونجا واجب نیست. اما وقتی نهی از منکر برود روی یک گناه اجتماعی که حیات اسلام در خطره، اون وقت حسین ابن علی قیام میکنه میگه من خروج کردم برای امر به معروف و نهی از منکر، و اینقدر اون منکر مهمه که سزاوار حسین ابن علی قطعه قطعه بشود، کشته بشود، ایالاتش اسیر بشن برای اینکه اون منکر رو نابود کنه. و این اینقدر اهمیت داره، حفظ کیان اسلام و حفظ قرآن شریف اینقدر مهمه. مطلب اینه، بنابراین خود این نهی از منکر دیگه، باید این منکر رو جلوش رو گرفت. پس بنابراین توجه به این نکته باشد که قضیه نهی از منکر فردی با شرایطش واجب، نهی از منکر اجتماعی هم واجب، اما منکر اجتماعی قابل قیاس با منکر فردی نیست. و حالا اینجا دقت میکنید که وقتی در تمام مقاتل هست، نفس المحموم هم داره، وقتی حضرت حسین علیه السلام با لشکر خور مواجه شد، اول به اونها آب داد، تشنه بودن، و بعد صحبت کرد. اول این حدیث پیغمبر رو که شاید خیلی از آقایون حفظید، فرمود ایها الناس ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من را سلطانا جائرا مستهلا لحروم الله ناکسا لعهد الله مخالفا لسنت رسول الله یعمل فی عباد الله بالاثم والعدوان فلم یعیر علی بفعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخله. اگر یه زمان داریست مقدسات رو به بازی گرفته، این همون کشتن دین، نابود کردن اسلام، یه سلطان جائری ستمگری است. خوب دقت کنید ببینید موادی رو که حضرت میگه، حرام‌های خدا را حلال کرده، عهد خدا را شکسته، با سنت پیغمبر مخالفت کردی، در بندگان خدا به گناه و عدوان عمل می کند. طاغوته، طاغوت یه معنیش بته، یه معنیش انسان طغیانگر، حکومت طغیانگر و حکومت ظالم رو میگن طاغوت. خب بنابراین در این شرایط میگه باید قیام کرد، اگر نه خدا مردم را به همون مسیری میبرد که اون طاغوت رو میبرد و به همون کیفیت عذاب میکنه. یه آیه تو قرآن اینه که میخونم، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. سوره مائده است، آیه 105، میگه ای مؤمنین بر شما باد به خودتون و به نفس خودتون و به اصلاح خودتون، یعنی الزمو الفسکم، مراقب خودتون باشید، خودتون مواظب باشید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، به شما ضرر نمی زند کسی که خودش گمراه بشه اگر شما در مسیر هدایت باشید. شما در مسیر هدایتید، او گمراه شده، به شما ضرر نمی زند. بعد می فرماید مرجع شما به خداست، بازگشتتون به خداست، شما را به کارهاتون آگاه میکنن. خب این چیه؟ خدا میگه برید مراقب خودتون باشید، مواظب خودتون باشید. اگه دیگران گناه میکنن به شما ضرر نمیزنه. خب آها، این مثل این که بوش میاد که اگه کسی بخواد ور بره بگه خب پس چه نهی از اون کار میکنید؟ این فرنگی هم که میگن افراد آزادن مداخله در کار دیگران نکنید، همینه. میگه من اگر خوبم مگر بد، تو برو خود را باش که گناه دگری بر تو نخواهند نوشت. برید کار خودتونو درست کنید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگه کسی گمراه شد شما در هدایتی چه ضرر داره؟ این چی میشه؟ این آیه چه جوره؟ اینو که خواهش کردم دقت بفرمایید برای این است که روشن بشه خوب مطلب. در اینجا دو بیان میشود صحبت کرد در پاسخ. علیکم انفسکم، مخاطبکم کیانند؟ یک احتمال اینه که مخاطبکم مسلمانان درستکار صحیح العمل وظیف شناسند که واقع شده اند در محیط آلوده به گناه و ناپاکی و ارتکاب جرائم و جنایات و اعمال غیر مشروع. این احتمال یک احتمال. آیه میگوید یا ایها الذین آمنوا، یعنی ای مسلمانان واقعی، ای مسلمانان راستین، ای پیروان حقیقی پیامبر اکرم، اگر میبینید در دوره طاغوت زنان نیمه عریان رقصهای دست جمعی، انواع میگساری و مشروب خاری و قمار و ده‌ها گناهان دیگر رو اگر میبینید و میبینید که صدای تو به جایی نمیرسد، علیکم انفسکم، در این موقع به خودت بپرداز. زن مسلمان به خودت بپرداز. اگر اون زنهای لاابالی در دوره طاغوت نیمه عریان شدن، ضرر به دین تو نمیزنن. اگر تو در مسیر حقی به تو ضرر نمیرسه. یک احتمال. البته وظیفتونم انجام بدید، امر معروف در حدی که ممکنه بکنید، نهی از منکرم بکنید، ولی ای رو بدونید که بیدینی اونا ضرر نمیزنه. این احتمال شاهد دارد یک روایت. این روایت رو یه تفسیری هست به نام جلالین حاشیه قرآنه، تفسیر مختصریست حاشیه قرآنه. در این تفسیر جلالین دیدم در این آیه این روایت رو نوشته. حالا شاید این روایت رو جای دیگه هم پیدا کنید. ان ابی ثعلبه قال سألت رسول الله عنها، این ابی ثعلبه میگه من از این آیه از پیغمبر سوال کردم، مثل این که اونم توش گیر کرده. قرآنی که میگه یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یه مرتبه آب پاکی ریخته رو دست همه علیکم انفسکم، برید دنبال کار خودتون، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. این چیه؟ این آیه چیه؟ فقال، حضرت رسول اکرم گفت اعتمروا بالمعروف و تناهوا عن المنکر حتی اذا رأیت شحا مطاعا و هوا متبعا و دنیا مؤثره و اعجاب کل ذی رأی برأیه فعلیک نفسک. و این کم هم در قرآن گاهی به کار برده شده و مخاطب داخل مسلمین است و گاهی به کار برده شده کم عموم مسلمین در مقابل بیگانگان و اجانب است. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، رزمندگان اسلام را یاری بفرما، دست اجانب و ضد انقلاب را کوتاه بفرما، به رهبر انقلاب سلامت و طول عمر عنایت بفرما، فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما.
هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. دل آمد شنان کن که گرد لفظت خواهی، فرشته از به دو دست دعا نگه دارد، فرشته از به دو دست دعا نگه دارد. سر و فر و دل و جانم فدای آن یاری، سر و فر و دل و جانم فدای آن یاری، که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد، که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد. هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد.
بله دوستان گرامی، همراهان خوب رادیو سراسری معارف، سخنان مرحوم استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی فلسفی رو شنیدید در برنامه بر بال سخن. با شما بزرگواران هستیم و در ادامه برنامه‌های این نوبت رادیو معارف دو برنامه رو انشالله تقدیم خواهیم کرد، روایت عشق و 13:55 دقیقه پیام بلاغت، بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای. با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم ممنون و سپاسگزاریم که با این رسانه در این نوبت همراه بودید و برنامه ها رو شنیدید. ان شاءالله که استفاده کرده باشید. دعوت میکنم روایت عشق رو